بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در حقیقت شرعیه بود و به تناسب، یعنی به تناسب قول قائلین به حقیقت شرعیه که ادعای تبادر معانی جدید کرده بودند در این الفاظ، رسیدیم به نوع ثالثی از وضع که مرحوم صاحب کفایه ابداع این نوع ثالث کرده بود و حاصلش این است که انشاء وضع با عمل بشه، مثل این که قنداقه نوزاد رو بدهد بگه خود الحسن یا ایتینی بالحسن، فرق نمی کنه، بگیر یا بیاور. و منظورش با گفتن این جمله وضع این لفظ برای این شخص بشه و میخواست بگه حقیقت شرعیه هم از همین طریق حاصل شده. بعد این مورد ایراد واقع شد از سوی محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه که یه همچنین وضعی موجب جمع بین لحاظینه، لحاظ استقلالی و لحاظ عالی. اما لحاظ عالی به خاطر این که استعمال داره میکنه لفظ حسن رو در این معنا، و هر استعمالی لحاظ عالی است در آن، مرآتیه، یعنی مغفول عن هست، لفظ مغفول عنه. از طرفی هم داره وضع میکنه، در وضع باید لفظ و موضوع و له هر دو لحاظ استقلالی بشود تا لفظ رو نبینه، معنا رو نبینه، چرقم میتواند لفظ رو برای معنا وضع کنه؟ باید استقلالا لفظ رو ببینه، معنا رو هم ببینه. پس استعمال لحاظ لفظ درش مرآتی و مقفول و نهنه، وضع لحاظ لفظ درش استقلالیه. اگر هر دو در عبارت واحدی واقع شد، جمع بین لحاظه میشه، به محاله. نتیجه محال است این نوع سومه از وضع. دیروز گفتیم جمعی از اکابر در صدد این برآمدن که اشکال جمع بین لحاظین و محقق نائینی رو جوابی نقل کردیم از بعضی از بزرگان و دیدیم نارسا بود اون جواب. امروز میریم سراغ جواب دوم و سوم. دومین جوابی که داده شده از سوی شاگرد بزرگوار ایشان در حاشیه اجود و تقریرات میگوید این حرف استاد ما محقق نائینی روی مبنای کسانی وارد می شود، این اشکال رو مبنای کسانی وارد می شود که معتقدن وضع والانشاء، انشاء در واقع جعل لفظ للمعنا. اگر وضع را از قبیل انشاءات بدانیم، انشاء وضع لفظ للمعنا، جعل لفظ للمعنا، این اشکال جمع بین اللحاظین هست. اما اگر روی مبنای خودمون، یعنی مبنایشون که میگن حقیقت الوضع والالتزام القلبی، هو تعهد، من متعهدم که بعد از این هر وقت کلمه حسن را گفتم منظورم این مولود باشد. اگر این باشه جمع بین لازم نیست. چرا؟ چون التزام قلبی قبل از این استعماله. اول در دل متعهد می شود، ملتزم می شود که این لفظ برای این معنا باشد. وقتی متعهد و ملتزم شد اون وقت می آورد در قالب استعمال. پس لحاظ استقلالی قبل، لحاظ مرآتی بعد، در دو زمانه جمع نیست. اون موقعی وضع میکنه که قلبن متعهد میشود که هر وقت این لفظ میگه این معنا اراده کنه، بدون قرینه غیر از این معنا اراده نکنه. اون وقت هنوز استعمالی در کار نیست، لحاظ استقلالیه. بعدن که استعمال میکنه لحاظ مرآتیه. زمان جدا شد، مشکل جمع بین اللحاظین فی زمان واحد فی آن واحد از بین. و این خلاصه جوابی که ایشون میده روی مبنای خودش. استعمال که استقلالی نیست، وضع است که نظر استقلالی هست. تقریبا خلاصه کلامشون این است. بله، نل اشکال وارد و نل القول و ان حقیقت الوضع و الانشاء، و اما القول بالالتزام فیقع الوضع قبل الاستعمال. وضع قبل از استعمال، وقتی که وضع میکند، تعهد میکند، نظر استقلالیه، قبل از استعمال. استعمال وقتی وارد می شود که وضع تمام شده. قبلا نظر استقلالی بود، بعد نظر مرآتی می شود. بله، در دو زمان، در یه مورد در یه زمان اشکال داره. این دو زمانه، در دو زمان که عیب نداره. جمع بین لحاظین در آن واحد، شما آن واحدی که نگاه به این مرآت می کنی یا باید به خودت نگاه کنی یا به مرآت. اما اگر آن اول نگاه به مرآت کنی، نگاه خریدار مرآت، آن دوم نگاه به جمال مبارکتون در مرآت کنی، این که منافات نداره. آن اول نظر استقلالی خود مرآت انداختی، آن دوم نگاه به خودتون کردی، نظرتون به مرآت نظر مرآتی بود و مقفولن عهد بود، این که منافات نداره در جهان. ولو یه مرآته، مرآت یکیه، اما در دو زمان دو نگاه بهش انداختیم که عیب ندارد. اون بحث دیگریه، فعلا این رو ما در این بحث میکنیم. بحث معاذرات نیست، بحث حاشیه حج و دو تقریرات، من از اون دارم نقل میکنم. بحث من اونه و مطلب ایشونم همینه در حج و دو تقریرات. حالا برسیم یه تحلیلی روش کنیم. و اما یمکنو الاشکال لحاظا من وچه این، اولا ایرادی که وارد میشه، خب مبنا رو ما قبول نداریم. ایراد مبنایی هم بالاخره ایراده، شما روی مبنای تعهد این مسئله رو دارید حل میکنید. ما در باب وضع مبنای تعهد رو نپذیرفتیم، ما مبنای انشاء پذیرفتیم. حالا شما برای خودتون این مشکل حل کنیم، برای ما حل اشکال نمی کنیم، ما نمیتونیم به این جواب قانع بشیم. پس اولا الایراد علی المبنا، و اما ثانیا شمایی که قائل به تعهدید میگید تعهد بدون ابراز یا تعهد محل ابراز. یه تعهدی در دلتون کردید که اسم این بچه حسن باشه، هیچ کس هم نمیدونه، آیا این کافیه برای وقت؟ در دلتون تعهد کردید که اسم این جسم مخصوص حجر باشه، به احدی هم ابراز نکردید، آیا واقعا این تعهد شما بدون الابراز این حقیقت وضع تمام میشه؟ احسن، با همین استعمال ابراز میشه، واقعا جنبه لازم میشه. اگر شما بگید بدون الابراز، این تعهد بدون ابراز شما لا یفید فائده، باید یه ابرازی کنید که دیگرانم بفهمن در واقع یه نوع قراردادی بشه. لابد باید بگید ابراز جزش، یعنی التعهد مع الابراز، اون وقت نقل کلام میشه در این ابراز. تو خود این ابراز دو لحاظ میاد، از یه طرف میخواد استعمال کنید لفظ در معنا و استعمال نظرش نظر مرآتیه به لفظ، از یه طرف هم میخواد ابراز کنید که انی تعهدت ان هذا اللفظ لهذا المعنا، میخواد ابراز کنید، میخواد ابراز کنید که من متعهد شدم که این لفظ به این معناست. در اینجا نظر استقلالیه، چون ابراز تعهده، تعهد برای این که این لفظ مال این معناست، ابراز اینه. و چون ابراز این میخواهید بکنید ان هذا اللفظ لهذا المعنا، نظرتون به لفظ نظر چی میشه؟ استقلالی میشه، باز یعود المحذوف، مشکل حل نشد. خلاصه اشکال دوم ما این شد که اگر تعهد بدون ابراز باشه، وجدانن این حقیقت وضع حاصل نمیشه، اما اگر تعهد مال ابراز بوده باشد، همون ابراز اول، همون استعمال اول، اون وقت لازمش دوباره جمع بین لحاظ مرآتی و استقلال. مرآتی به خاطر استعمال، استقلالی هم به خاطر این که میخواید بگید انی تعهدت فی قلبی، این که این لفظ مال این معنا باشه، ابراز میخواید بکنید تعهد، نظرتون به لفظ نظر استقلالی خواهد شد. پس یلزم الجمع بین اللحاظین باست. قبل بود ولی بدون ابراز کافیه؟ چرا توییه؟ در زمان واحده، در استعمال واحده، یا در دو استعمال؟ مقدم با زبان یا در استعمال؟ این استعمال استعمال حقیقی نداشته، فقط یه دونه استعماله، خود الحسن، هیچ استعمال دیگری نبود. این استعمال هم ابراز اون تعهده، پس نظر استقلال، هم استعمانه، پس نظر مرآتیه. یعود المحذور بلا کلامن. پس این راه هم راه بسته شد. بگذاریم از این نمی کنه. خب ما همی اشکال می کنیم، میگن اجود و تقریرات ابراز و جزه وز حساب نمی کنی. شما اگر در قلبت متعهد بشی این وضعه، ولو منم نفهمم، تا من نفهمم، مخاطب نفهمد، ابراز نکنی، این که التزام قلبی شما هیچ خاصیت نداره. آخه التزام قلبی شما بدون ابراز هیچ خاصیت نداره، نیست که هیچی. پس علم غیب باید مخاطب داشته باشه، مخاطب باید علم غیب داشته باشه که شما متعهد شدید. همون استعمال، همون ابرازه، در این که ابرازه استعمال هم هست، هر دو کار با همه، ما همه میگیم، ما میگیم با همون استعمال ابراز میکنیم. ابراز توجه، توجه استقلالیه، استعمال توجه، توجه مرآتیه. پس در استعمال واحد دو لحاظ دو مرتبه جمع شد. و اما جواب سادسی، اجازه بدید کفایت مذاکره در این رد بشیم. جواب سادسی دادن که در تهذیب الاصول، حالا توجه کنید ببینیم، در ببینم در تهذیب الاصول چه فرموده است. و اما اجازه در تهذیب الاصول می‌فرمایند می‌شود ما این مسئله رو بگیم از قبیل جعل ملزوم است به جعل لازمه. میگن ممکن است این مسئله رو، ولو ایشون عقیده تهذیب الاصول معتقدند به این که حقیقت وضع انشاء، منتها میگن این از قبیل جعل ملزوم است به جعل لازمه. و یکون الاستعمال کنایتن عن الوضع، چون استعمال رو کنایه میگیره. پس استعمال اولا و به ذات هست و این استعمال کنایه است از وضع. من غیر توجه الالجعل این الاستعمال، هیچ توجهی به جعل این الاستعمال نکرده است. و این التفت الیه سابقا، یعنی قبلن یه توجه استقلالی کرده، توجه به جعل کرده، اما در لحظه استعمال نه. او سیلفت الیه به نظرت انسانیه، یا التفاتی پیدا میکنه به وضع به نظره ثانیه، و هازل مقدار کافن فی الوضع. حالا من توضیح بدم کلامشون. ایشون میفرماید ما این استعمال رو اولا و به ذات استعمال بدیم، خزل حسن استعمال منده کنایه از وضع، خواهد این رو کنایه قرار بدیم از اینکه وضعت و هازل لحظ و هازل. در لحظه استعمال توجه به وضع نداره، اما لحظه قبل یا لحظه بعد توجه به وضع داره. لحاظ استقلالی قبل یا لحاظ استقلالی بعد، اما در این وسط لحاظ مرآتی، در حین استعمال لحاظ مرآتی، اما در رتبه سابقه لحاظ استقلالی به معنی وضع، و همچنین در رتبه یا در رتبه لاحقه بعد الاستعمال اون لحاظ استقلالی که وضع باشه. خلاصه ایشون میخواد زمان رو جدا کنه، لحظه استعمال رو لحاظ مرآتی قرار بده و لحاظ استقلالی رو بندازه لحظه قبل یا لحظه بعد، که جمع بین اللحاظین نشود. به چه عبارت؟ به عبارت این که این استعمال کنایتون. در کنایات هم دو معنی آدم اراده میکنه، یه معنی استعمالی اراده میکنه، یه معنی کنایی. وقتی شما میگید زیدون کثیر الرماد، یه معنی اراده میکنید که زید کثیر الرماده، این معنی اصلا منظومه. از این میخواهید لازمش که زیدون سخیون، از این لفظ هم اراده کردید زیدون کثیر الرماد هم زیدون سخیون، اما به عنوان کنایه اطلاق لفظ و اراده لازم. اینجا هم بگیم این لفظ رو میگه و اصل لازمش رو میکنن، همون گونه که در کنایات اشکالی نداره در اینجا هم اشکالی نداره. این خلاصه کلام ایشون میشه. البته این کلام از اون کلمات سابق بهتر است، حداقل آمدن یه نمونه ای عنوان کردن که اون کنایاته، که در کنایات دو معنی مختلف اراده می شود در آن واحد. ولی بالاخره یه سوال باقی می مونه در کلامیشونم، وان این از شما معتقدید به این که انشاء الوضع و الانشاء، ایشون عقیده شون اینه، در اون باب میگه میفرماین الوز و جعل لفظ للمعنا و تعیینه للدلاله تعالی. این در صفحه 8 الوز و جعل لفظ للمعنا و تعیینه للدلاله تعالی. شما وقتی اونجا اینو میگید، حالا که اینجا میفرمایید، خواهیم ببینیم بالاخره این جعل و انشاء کی واقع شد، این انشاء کی واقع شد، آیا در رتبه سابقه بر این استعمال واقع شده یا رتبه لاحقه یا معهازل استعمال. بالاخره شما معتقدی به این که حقیقت وضع التزام قلبی نیست، ولی انشاء و تعیین اللفظ للمعنا. شما که معتقدید به این که حقیقت لفظ، حقیقت وضع انشاء است، بگید این انشاء کی واقع شد، آن قبل از استعمال بود یا محل استعمال بود یا بعد از استعمال. اگر بگید آن قبل بوده، انشاء بدون لفظ که نمیشه. قبل الاستعمال چه انشاءی؟ بعد الاستعمال چه انشاءی؟ ماتا چیه؟ اون بلا عمل بود. سیال خوب، خیلی خوب. پس بگید به خود این عمل، به خود این استعمال. پس انشاء نه قبل بوده نه بعد، بلکه محل استعمال. اگر محل استعمال شد، اشکال جمع بین لحاظین به جمع بین لحاظین نداره. اینجا مشکل جمع بین لحاظین، به علت اینکه شما در رتبه سابقه بعد خود الحسن که نمیتونید بگید انشاء شده، در رتبه لاحقه هم که نمیتونید بگید انشاء بعد میشه، وقت چیزی نیست که انشاء بشه. باید انشاء با همین عمل باشه، با همین اسم آتاد. اون وقت در مانفی مشکل جمع بین لازم پیدا میشه. ما آتاد جمع بین لازم نداریم، چون دو کار میخوای بکنی، به یه تیر دو نشانه بزنی. کنایه تصور معنی کنایی قبله یا تصور معنی کنایی بعده، اما انشا که نمیشه قبلن باشه. انشا ابزار میخواد، با چه ابزاری انشا کردی قبلن؟ بعدن ابزار میخواد، ابزاری ما اینجا نداریم جز این عمل. انشا، ببینید آقا، انشای ابزار میخواد. ابزار انشا چیه؟ یا فعل یا قول، همین قول جمع بین اللحاظین شد. بعد نگو دیگه، شما دبه در نیاد به این زودی، که وقت جمع بینه دبه می شود و قبول مسئله به آن واحد جمع بین همه می شود. تعدد دال مدلول یعنی چه؟ یه دال بیشتر نداریم اینجا. خود الحسن قرینه کار نداریم، اون ابزار انشا چیه؟ همین فعل خود الحسن، همین استعماله، همین ابزار انشاه و همین هم استعماله، همین لحاظ عالیه، همین لحاظ استقلالیه، نمیشه. خلاصه ما با عقل قاصرمون در این احترام به همه بزرگان مخصوصا ایشان، ما در عقلمون نمیفهمیم که این حل مشکل بشه. این هم حل مشکل نمیشه. چرا؟ چون ایشان معتقده، کما هو الحق ما هم معتقدیم به این که وضع هو الانشاء، انشاء ابزار میخواد یا قول یا فعل. در اینجا هیچ ابزاری جز این استعمال نیست. قبلش نمیشه باشه، بعدش هم نمیشه باشه، معهو باید باشه. فیعودو محصور جمع بین اللحاظه. یه شیعه هم علت معلول. خب شما باید خط بطلان بر تمام اقوال فلاسفه بکشید که میگن شیء واحد نمیشه علت و معلول بوده باشد و اینو جز بدیهیات میدونن. شما میگید چه مانعی داره شیء واحد هم علت باشه هم معلول باشه؟ خط بطلان بر تمام فلسفه ها بکشید. بگذارم، اجازه بدید اینجا هم کفایت مذاکرات. اون چیزی که راه حل به عقیده قاصر ما میرسد دو چیز است. کدام نبود؟ ایشون برای حل مشکل عبارت همین بود که براتون خوندم. یمکنو، ایشون میگن یمکنو ان یکون من باب جعل الملزوم به جعل لازمه و یکون الاستعمال کنار تنن الوز من غیر توجه الى الجعل این الاستعمال و این التفت الیه سابقا او سیلفت الیه به نظرت انسانیه و هذا المقدار کافن فلوز خوندم براتون. و اما راه حل، اجازه بدید بیش از این مسئله رو معطل نشیم، بیش از این که من نمی کنم این مسئله برگردن ما حق داشته باشد چون یه مسئله فرعیه. ما معتقدیم که دو رای حل. رای حل اول که هم به درد اینجا می خوره و هم به درد جاهای دیگر، این از حقیقت استعمال رو شما به معنی فناء لفظ در معنی گرفتید. میگه در استعمال نظر به لفظ نظر مرآتی. چرا شما اینو قبول کردید؟ حقیقت استعمال فناء لفظ فی المعنا نیست. در استعمال نظر به لفظ نظر مرآتی نیست. نخیر، در استعمال هم نظر استقلالیه. شما اگر میخواهید این معنا رو امتحان کنید که آیا استعمال فناء لفظ است در معنا یا نظر در استعمال به لفظ نظر استقلالی هست نمرآتی، عکس اون چه تو ذهنها هست که همه میگن استعمال لفظ رو نمیبینه معنا رو میبینه، نظر مرآتیه، این مقدمه درست نیست، این کار خراب کرده. خرابی در تفسیر استعمال، استعمال بد معنی کردی، به معنی نظر مرآتی گرفتی، این نیست. اگر میخواهید بدانید این نیست، بیایید و کسانی که تازه آشنا به لسانی شدن اونا رو در نظر بگیرید. بنده تازه عربی یاد گرفتم، لغات یاد گرفتم و حالا میخوام عربی صحبت. رفتم در دکان نونوایی خام نان بخرم، خام بگم مثلا به اینی الخبز، فکر میکنم لغات یادم بیاد، تازه یاد گرفتم عربا به نان چی میگن. تو خزانه فکرم در میان لغاتی که یاد گرفتم فکر میکنم آها یادم میاد لفظ خبز رو میگن برای نان. به فروشی لغت بهنی یادم میاد، بعد میگم بهن الخبز یا اعتن الخبز یا ارید الخبز. شمایی که تازه کاری در استعمال الفاظ، آیا اول لفظ رو با یه لحاظ استقلالی پیداش نمی کنید، بعد این لفظ رو میگید و معنا رو پشت سر اون اراده می کنید، هم لفظ رو اراده لحاظ استقلالی می کنید هم معنی رو لحاظ استقلالی می کنید؟ شما واقعا هر دو رو ملاحظه می کنید. منتها کسانی که مسلط بر الفاظ می شوند دیگه به قدری با سرعت این انتخاب لفظ و استعمال تحقق پیدا می کنه که انسان خیال می کنه از آن غافله. محله استعمالم در همون لفظ که میگه اورید و الخبز، کلمه خبز و حواسش بعد تلفظ نکنه، این کلمه رو کاملا لحاظ استقلالی داره موقعی که میگه لحظ ذهن میاره، در موقع استعمالم حواس این از خبز و خبز نگه، همچی درست تلفظ کنه، مبادا اون مغازه دار بخنده از او. هاگز به اعراب لفظ تلفظ داره، به خودش بیشتر، ایشون میگه به اعراب بیشتر توجه داره، به خود لفظ توجه نداره. خب اعراب شاخ و برگ لفظه، اگر قبول دارید اعرابش رو نگاه میکنه خود لفظ به در قولا درست نمدقت میکنه، اعراب رو درست بگه، لفظ رو درست بگه، مخارج حروف رو درست بگه، غلط نگه. خب چنین کسی بدون شک نظر استقلالی به لفظ داری نمیشه. عرض کردم شما اشخاصی که مسلط بر لسانن اینا رو در نظر میگیرید، بعد اینا ممکنه به قدری تسلط داشته باشن که دیگه لحاظهاشون لحاظهای مراتبش رو مقبول ان بشه، اما این به خاطر سلطه است نه حقیقت استعمال. سلطه شما باعث شده است که همچی خاصیتی داشته باشه، حقیقت استعمال این نبود. حقیقت استعمال لحاظ لفظ اعرابش، نمیدونم مخارج حروف. اینان شما وقتی که دارید حمد و سوره میکنید چیکار میکنید؟ درست توجه به لفظ دارید؟ کسی که تازه صحبت میکنه مانند کسی است که داره حمد و سوره نماز رو میخونه با دقت، لحاظ استقلالی به لفظ داره، به اعراب داره، به مخارج حروف داره. چرا؟ به علت اینکه اون سلطه لازم رو نداره. پس معلوم میشه حقیقت استعمال به معنی فنا نیست. مرحوم آخون این جسارت نباشه این شعر رو فرموده، دیگران هم این مسئله شعری رو دنبال کردن، کم نهو یر المعنا ولا یر اللفظ و فناء اللفظ فی المعنا و مرآتون للمعنا. نه اینها کلماتون شعریه، این واقعیت نداره، اینا نتیجه سلطه بر لغته، ولا حقیقت استعمال این نیست. کی؟ چرا؟ بسیار خوب، میخوام ببینم در حمد و سوره لحاظ استقلالی به لفظ داری یا نه؟ ندارید. خب پس نمازتون بخوده به لفظ، این که لحاظ ندارید به لفظ. حمد و سوره انسان تمام دقت میکنه، موقعی که میگه ولدالین هی مخارج حروف درست ادا بشه. بسیار خوب، ولی یه لحاظ استقلالی به لفظ داره بدون گفتگو، این که بس نداره، این از لازهاته. بنده ارزم این است، کی روز اول گفت استعمال یعنی فنای لفظ در معنا؟ چه کسی این حرف زد؟ این درست نیست ابدا. ما اشخاصی که سلطه دارن بر لغته، این خاصیت سلطه است. عیناً مثل این است که میگفتن یه آقایی بود که منبر که میرفت، بس که یه منبر تکرار کرده اون مسلط بود، یواش یواش وسط منبر میخوابید و زبانش همینطوری مطالب و شعر رو به جاش میگفت، آیه رو به جا میگفت، روایت رو به جا و تک وساد و اینم خواب بود. خب این بر اساس شدت سلطه برای مسئله ممکن انسان یه منبری هم بره در حال خواب و نیمه خواب. این غیر از این است که حقیقت لفظ و منبر این باشه، حقیقت این است که روز اول نظر استقلالی. بجرد اون همونطوره، اونم اشاره هم نظر استقلالی به اشاره داریم، یعنی اشاره رو نظر استقلالی داریم. حالا اجازه بدید من فکر نمی کنم، اگر یک کمی دقت کنید در حال کسانی که مبتدی هم در لسان، مبتدی، اشخاص مبتدی در لسان خیلی واضح است که نظرشون به لفظ نظر استقلالیه. اگر حقیقتش فنا بود نباید استعمال الفاظ اونها استعمال لفظ در معنا باشه. فعلا هازا لفظ رو میگیم، معنا رو اراده میکنیم، نظرم به حرف و استقلالی میتواند باشد و مشکلی از این جهت پیدا نمیشه. آداب. و اما ثانیه از نظر هر دو نظر استقلالی شد، دو تا نظر استقلالی با هم منافات نداره. و اما ثانیه این است که باز یه اشتباه دیگری در باب استعمال شده و در باب الفاظ، خیال کردن استعمال در یه آن عقلی واقعیش، آن عقلی که این آن لا یقبل الا لحاظن واحدا، آن عقلی که قابل دو لحاظ است. ما میگیم استعمال آن عقلی نمیخواد، اگر آن هم داشته باشه آن عرفیه ممتد قابل است دو لحاظ کنه، یعنی یه زمان حقیقی نیست، یه زمان ممتد. منتها در تعبیرات روزانه میگیم در یه آن، ولذا این لذا رو دقت کنی، ولذا اگر نظرتون باشه در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا، گرچه استعمال لفظ اکثر از معنا نرسیدیم هنوز، میرسیم، ما در اونجا میرسیم انشالله، عرض میکنیم میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا هیچ اشکالی نداره، هیچ، قبلا معانی رو تو ذهنتون ردیف میکنید، عین نابعه، عین جاریه، عین نمیدونم باکیه، اینا رو تو ذهن حاضر میکنید، بعد میگید که الان زید رفته است دنبال طلا، عم رفته است دنبال عین جاریه، نمیدونم بک رفته است دنبال این که چشمشو مداوا کنه، میگه ها اولای عین راهو، میگه راهو فی طلب العین، همشون رفتن طلب عین کنه، هر کدامشون یه عینی رفت، قبلن معانی تو ذهن ردیف میکنید بعد استعمال میکنید. چرا از اول قول میدید که استعمال یه لحظه کوتاه عقلی غیر قابل دو لحاظه؟ استعمال لحظه عرفی داره، نه لحظه دقیق آن عقلی. میشود انسان در یه لفظ اراده معانی متعدده بکنه که خواهیم گفت انشاءالله الرحمن استعمال لفظ در اکثر از معنی حقیقتا هیچ اشکال نداره، در مانحنفی هم همین میگیم این آقا، اجازه بده این ناقص کلام من، این آقا قبلا لحاظاشو میکن، میگه ما یه خزل حسنی میگیم قبلا فکرش میکن بدون یه، هم این که حسن رو استعمال کرده باشیم در این مولود جدید و همین که وضع حاصل بشه، ما یه خزل حسنی میگیم بردونی، قبلا معانی رو در دو آن مختلف در ذهنش ردیف میکنه، بعد این لفظ رو برای ارائه هر دو ذکر میکنه. شما میگید نه، این مثل یه فشنگه که از گوله توفنگ خارج میشه، در آن حقیقی در اون لحظه باید هر دو رو با هم بگیم، نه ما قبلا معانی تو ذهنمون ردیف میکنیم، یه لحاظ استقلالی میکنیم برای وقت، یه لحاظ عالی میکنیم و مرآتی میکنیم برای استعمال، هر دو رو در ذهن آماده میکنیم، میگیم ما از گفتن خزل حسن به قول معروف یک تیر و دو نشان، 60 لحاظ، چه اشکال داره؟ درست؟ ما با یک تیر دو نشان میزنیم قبلن، خلاصه این که استعمال دو تا اشکال من داشتم، اشکال اولم این بود استعمال فنا لفظ در معنا نیست، این شعره. استعمال ملاحظه لفظ است استقلالا و ثم ملاحظه معنا و این علامت رو میده تا اون معنا به ذهن بیاد. پس فنا نیست، لحاظ استقلالیه. و اشکال دوم این است که در استعمال آن به معنی کوچکترین زمان عقلی معیار نیست. اگر آنی باشد آن عرفیه و قابلیت داره قبلا معانی رو تو ذهن ردیف کنه، یه لحاظ استقلالی بندازه به معنا به لفظ، یه لحاظ ارادی هم بیندازه، هر دو رو با هم بگه با خوزیل حسن با این یک تیر من دو نشان میزنم و مسئله تمام میشه. تا به اینجا این مطلب تمام، انشاءالله فردا میریم سراغ شاخ و برگ ها.